بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون و همه شیعیان عالم صلوات و سلام علیکم. صلوات خط بفهم برای استجابت همه دعاهایی که لازمه بکنیم، کردیم یا نکردیم، به صلوات خط بفرمایید. برای که انشالله همه اون چیزایی که لازمه بدونیم، حالا میدونیم که باید بدونیم یا نباید بدونیم، انشالله مسیرش برامون باز بشه و بفهمیم. یه صلوات دیگه خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلکه انشالله غم همه شیعیان عالم، بلخص حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، برطرف بشه و به سرورای هدایت همه مردم آراسته بشه. یه صلوات خط بفن. بحث سوره احزاب به صورت مشخص در رابطه با مسائلیه که پیامبر در زندگی شخصی و زندگی اجتماعیشون به نوعی درگیرن، هرچند کل قرآن اینجوره، منتها سوره احزاب یه ویژگی هایی داره که ویژگی ها خیلی قابل تأمله. من بعضی از ویژگی هاشو خدمتتون میگم که هم یه مروری باشه رو سوره، هم با یه آمادگی بیشتری وارد سوره بشیم. اولا سوره در یه زمان خاصی نازل میشه. پیامبر اعظم 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه به تبلیغ مشغول میشن. 10 ساله حضرت کلا این دوره هایی که تو مکه و مدینه بودن اینا مقطع بندی میشه. مثلا دوره مکه رو میتونیم به 3 مقطع تفکیک کنیم، دوره مثلا اولشون، وسطشون، آخرشون. دوره مدینه رو میشه به 3 مقطع باز تفکیک، حتی به 4 مقطع میشه تفکیک. این سوره احزاب در تقریبا اون مقطعی به کار در واقع نازل میشه که جامعه یه مقداری ارادتش به رسول خدا داره کم رای میشه. قبل این سوره ارادتایی که به حضرت داشتن خیلی غلیظ بوده، خیلی ویژه بوده. مثل این که این سوره که داره میاد از این به بعد بنا هست که افراد نسبت به پیامبر یه خورده تردیدهایی به دلشون راه بده. به همین دلیل این سوره خیلی اهمیت پیدا میکنه، یعنی محله بی اعتنایی به نظام ولایی میشه. شاید البته میشه گفت که شروع بحث سقیفه و شکافی که تو جامعه ایجاد میشه رو میتونیم از همین سوره احزاب اعلام کنیم. یعنی خصوصیتش اینه که اون انحرافی که در مدینه اتفاق میفته، اون نقطه انحرافش از سوره احزاب هویدا میشه. نکته اول که خیلی مهمه، در واقع مطالعه سوره احزاب تعیین کننده نقاط عطف انحراف در یه جامعه دینی است و به همین نسبت مقابله با آسیب هایی که مطرح میکنه به معنی مقابله با این نقطه عطفه که این اولین بحث به نظرم از اون موضوعات خیلی جدیه که لازمه ما روش خیلی تأمل کنیم، بلخص اونان که تحلیل های سیاسی دارن، میخوان روی حکومت دینی کار کنن، دلشون برای انقلاب میتپه. یعنی خیلی سوره لازمیه برای حفظه انقلاب. این نکته اولش. نکته دوم که خیلی توش اهمیت داره، بحث نقش زن در این داستانه، نقش زنان. چون تا قبل این سوره، نه اینکه نقش زنان معلوم نبوده، ولی نقش تخریبی زن لااقل معلوم نبوده. از این به بعد نقش تخریبی زن و نقش اصلاحیش البته به تبع تو این سوره خیلی واضح میشه. به همین دلیل بعضی از علما سوره احزاب رو خیلی شبیه سوره نور معرفی میکنن، چون سوره نور به طور واضح راجع به خانواده و نظام خانواده است و بالاخص مقام زن. و میگن که خیلی بین این آیاتی که در سوره مبارک احزاب و سوره نور اومده مشابهت هایی داره، حتی جدول هایی هم کشتن که اثبات میکنه که این آیاتش خیلی همگراست در این رابطه. پس به نظر میرسه اگه بنا بشه سوره نور، نساء، طلاق یه سوره دیگه اضافه بشه برای نظام خانواده، به ویژه برای مقام مبارک و میمون زن سوره احزاب، ممکنه اول آدم چشمش نخوره بهش، ولی ظاهرن این اتفاق درش میفته. آیاتم دلالت بر این میده. این دومی خصوصیتی که تو سوره احزاب به صورت ویژه بهش اشاره کرد. سومی خصوصیتی که این سوره داره و این سوره رو نزدیک میکنه به سوره مبارکه بقره، اونه که به نظام مسائل اشاره میکنه و نظام مسائل در سوره ها سوره رو شبیه به قطعه های مختلفه از مباحث متعدد تبدیل میکنه. اینم خیلی مهمه. یعنی سوره‌ای که درش مسائلی که توی نظام دینی، حکومتی، اجتماعی اتفاق میفته رو یه ذره بین برمیداره و میگه که این مسئله، این مسئله، این مسئله، و براش احکام لازم رو صادر میکنه، که خود این طرح نظام مسائل خودش موضوع مهمی در مباحثه. وقتی میگیم نظام مسائل یعنی اینکه ذهن آدم ها رو به نیازهای جامعه معطوف میکنه. شما یه موقعی میگین جامعه دینی نیاز به چی داره، میگیم نیاز به اقتصاد داره. بعد میگیم خب به چی داره، میگیم به فرهنگ. میگیم خب دیگه به چی داره، به عدالت. خب اینا خیلی مهم میشه که ما نیازها اینا رو میشه نگاه های مسئله محور. همه سوره ها نگاه هاشون مسئله محور نیست، هرچند سوره های مدنی نوعا مسئله محورند، ولی در بین سوره های مدنی مثل سوره بقره خیلی نظام مسائلش متنوع و متکثره. و کسی که بخواد نظام مسائل کار کنه، نه نظام موضوعات، یعنی بره به سمت نیازهای یه جامعه، میره سوره بقره میخونه. و البته سوره احزاب، یعنی سوره احزاب تو نظام مسائلش خیلی قدرت داره. به همین دلیل خیلی ها میگن که سوره غرض واحد نداره، به این دلیلی که جزیره جزیره است، میگن غرض واحد نداره. منظورشون اینه که سوره غرض واحد نداره، یه وقت کسی، چون سوره ها به هر حال غرض واحد دارن، منطقه از بس در نظام مسائل طرح میکنه، نظام مسائلش طرح میکنه، امکان این که یه آدم معمولی مثل ما غرض واحدش رو تشخیص بده کم هست. به خاطر همین ما توصیه میکنیم کسی خیلی زیاد تیرسه سوره احزاب به این معنی که بخواد خیلی کار تحقیقاتی بکنه نشه، چون ممکنه خیلی وقت تو مباحثش سردرگم بشه. حالا به هر حال اینم یکی از خصوصیاتشه که این سوره رو به سوره بقره وصل میکنه. چهارم خصوصیتی که این سوره داره و خیلی ممتازه که اون جلسه قبلم گفتیم موضوع صلواته، که صلوات رو مطرح میکنه. میدونین صلوات جامعه همه از کار توحیدیست، صلوات جامعه همه از کار توحیدیست و میشه گفت که توحید عملیاتیست، نه توحید عملی، توحید عملیاتی. توحید عملیاتی ممکنه این اسم به گوشتون نخورده باشه، ولی حالا توحید عملیاتی یعنی وقتی کسی بخواد نظام سازی توحیدی بکنه باید رو صلوات کار کنه. یعنی برای اینکه لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، استغفرالله، اعوذ بالله رو کسی بتونه در یه جامعه پیاده کنه باید رو صلوات کار کنه. صلوات یعنی پیاده سازی، یعنی از کار توحیدی. در واقع بیان علمی و دقیقی که در جامعه ماندگار میشه و تبدیل به عمل میشه از اذکار توحیدی رو بهش میگن صلوات، که تو این سوره محل تجلی و محل نزولشه، که این هم یکی از ویژگی های این سوره که خیلی ویژگیه مهمیه که به ما یاد میده چگونه صلوات بفرستیم، چگونه اصلا با صلوات آشنا بشیم، راز و رمز صلوات چیه. و خب اگر کسی براش صلوات خیلی مهم باشه، سوره احزاب هم به تبع چی میشه، براش خیلی مهم میشه. میدونین بعضی از علما حرفای عجیب غریبی راجع به صلوات دادن که آدم خیلی هم سخته باورش بشه، که میگن اگه مثلا آدمای بهشتی مهلت میخواستن بیان تو این دنیا یه ذکر بگن، ذکری که تنها ذکری که انتخاب میکنن مثلا صلواته، و مواردی که ذکر شده در مورد اون که انقدر فراوانی داره که در حال این یکی از ویژگی های این چهارمیه که در مورد سوره احزاب هست. پنجمین بحثی هم که تو این سوره هست اینه که گزاره های جزئی در این سوره زیاده. گزاره جزئی زیاده که یعنی مثلا راجبش یه شخصی داره حرف میزن، و خود اینم مهمه که تو نوعاً در قرآن دعب قرآنی که مثلا بیاد بگه که فلانی فلان کارو بکند یا فلانی نکند، یا یه حرف نوعاً آیات قرآن دلالت بر یه نظام کلی داره. ولی اینجا حالا وقتی رفتیم جلو متوجه میشین که بعضی از مباحثش خیلی دیگه جزئی میشه. این که یه مرتبه وسط این جریانات قرآن یا یه بحث جزئی با یه گزاره جزئی مطرح میشه، اینم خودش مهمه. که نمونه های آیاتش رو خدمتتون میگم. بله این گزاره های جزئی حالا غیر این که بحث نظام مسائل رو میرسونه، دلالت بر یه نظام روش شناسانه ای حاکمه بر سوره داره که این سوره رو از بقیه متمایز میکنه. یعنی روش مطالعه سوره احزاب روشی باشه که بتونه از گزاره های جزئیش حکم استخراج کنه، ولی حکمی که ربطی به اون گزاره جزئی هم نداشته باشه. یعنی خاصیتی که راه استفاده از سیره را به ما هو سیره به انسان میده، چون سیره نوعا جزئیست. یعنی در واقع اگر کسی بخواهد روی سیره انبیا یا سیره اهل بیت کار کنه و اونا رو تبدیل به حکم کلی بکنه، روش شناسیشو باید از سوره احزاب بگیره. یکی از سوره های مهمیه که اینکه چگونه یه گزاره جزئی رو میتونه تعمیم به کل بده، روش شناسیش تو اینجا. چون شما میگین سیره اهل بیت، سیره امامان حجت است. خیلی خوب، سیره امامان حجت، همه این یعنی هر کاری که ائمه کردن حجته، با یه قیدی بخوره یا با یه کلی باشه. اینکه چه قیدی بخوره، چه جوری بیاد، مثلا فرض بگیرین امیرالمومنین علیه السلام به خرما خیلی علاقه داشتن، مثلا یه نفرم بگه من به خرما علاقه دارم، چیز خرما میخورم به خاطر امیرالمومنین، میگن آقا شما برات ضرر داره، میگه خب امیرالمومنین میخوردن دیگه، به هر حال من دارم به سیر عمل میکنم، اگه ضرر داشت امیرالمومنین نمیخورد. میگه خب چه ربطی داره؟ میگه مگه نمیگین امیرالمومنین میخوردن؟ پس معلومه خوردن. میگیم خب امیرالمومنین میل میکردن، دوست هم میداشتن. خب یه نفر میگه من دوست ندارم نمیخورم، یعنی این از سیر عدول کرده؟ میگیم خب نه، سیر عدول نکرده. میگیم خب پس چه بخشی از سیر رو شما اعتقاد داری عمل بشه؟ آیا بقیه سیره هم نکنه مثل همین خورما خوردن باشه؟ چون اگه بگیم این خورما خوردن بشه انجام نشه چون مورد خاص امیرالمومنین بوده، خب ممکنه بقیه کار هم که حضرت انجام میدادن بشه چی کار کرد؟ همین کار باش کرد. اگه بگیم نه چون امیرالمومنین میخوردن همه باید بخورن، که بعد میبینیم همه نمیتونن بخورن چون یه دقیقت هم برشون ضرر داره، بین این دو تایه زدیتی پیش میاد که این حتما احتیاج به روش داره که ما بدونیم چه چیزی از سیره بایستی عمل بشه، که این روشش رو سوره احزاب به ما میده که اینم خیلی ویژه است از روش شناسی که چگونه میشود از سیره چکار کرد؟ گزاره های جزئی رو از گزاره های کلی انتخاب کرد و تبدیل سن. البته ما قطعا تو این جلسه راجبه این بحث، البته قطعا که ما نمیدونیم چون ما که نمیدونیم چی میگیم، ولی این بحث در حوزه در گنجایش این جلسه نی، ولی طرح بحثش که تو این سوره یه همچین خاصیتی هست به نظر مفیده. سر بله بله این از عصف چیه؟ بله شیوه استفاده از عصف چیه؟ چجوری میشه از عصف پیامبر به عنوان عصف انتخاب کرد؟ اگه مثلا پیامبر حجامت میکردن همه برن به خاطر سیره حجامت کنن، آیا میشه اینطوری گفت؟ من مخالف حجامت نیستم، یه وقت کسی فکر نکنه، ولی مخالف اینم که همه برن حجامت کنن به خاطر این که پیامبر حجامت میکن. میگه آقا این تو سیر است، اتفاقا روایت داره، یا باش داشته باش. شما یعنی مخالف سیره این؟ نه من مخالف سیره نیستم، موافق سیرم، ولی هر موضوعی را از سیره نمیتونی برداری بیا اینجا. میگیم خب ملاکش چیه؟ میگیم خب سب کنیم سوره احزاب و روش شناسی میکنیم، حالا مثال هم میزنیم دیگه، هر کسی خواست یه خورده خلاصه از این ور اون ور بگیم، میگیم آیه ای که اینجا گفته رو معنی کن، بعد بگو ما چه جوری عمل کنیم، همونجا میخوره زمین. نه چرا نداره؟ چرا اجازه نمیده؟ مثلا چرا چیزی داره؟ چون حکم به وجوب نداره، حکم به استحبابش برای همه نیست. نه عصفه را میگیم اینا دیگه چیه دیگه، عصفه همینو دارم میگم که این سوره جواب میده. حالا خیلی جای مختلف داره که اگه کسی خواست از این حرف رو بزنه و تعمیم بده، باید یکی دوتا آیه تو این سوره داره بتونه جواب بده، نمیتونه جواب بده. میگیم خیلی خوب، خب بقیه خصوصیاتشه که دیگه وارد خود سوره میشیم و میبینیم. سوره ما توقعمون از سوره اینه که یه بینش سیاسی به ما بده، ما را زندگی های خانوادگی، ما را زندگی های اجتماعی سیاسی بکنه. خصوصیت سوره احزاب اینه، از حالت زندگی های انفرادی سردلاک خود خارج کنه، بیاره تو صحنه. سوره احزاب کارش اینه که ما را همساز و همراه منافقینی که لطمه به حکومت دینی میزنن از این همراهی خارج کنه، همراهی های ناآشکار که خیلی وقت آدم بدون این که خودش هم بفهمه با منافقین و کفار و مشرکین چی میشه، هم راستا توی افق قرار میگیره با سکوتش، با خارج شدن از امر به معروف و نهی از منکرش. جامعه رو ببرته سقوط میبره، دین دارم هست، نمازم میخونه، یعنی اینا جز نهی بایه که تو این سوره هست. انتظاری که ما از این سوره داریم اینه که خانواده ها رو تبدیل کنه به خانواده های فعال در اجتماع، خانواده هایی که امیدوارن، سرشار از فیضن، صلوات خدا و پیامبر رو به دیگران انتقال میدن، حالت ناامیدی و یأس و نمیدونم اینها ندارن. مواردی که تو این سوره میگه رو کاملا اجرا میکنه. این توقعیه که ما تو این سوره داریم. اگه به ما گفتن که بعد این سوره شما آیا انتظارتون اجابت شد یا نه، در یه صورت میگیم بله اجابت شد، این که ما روحیه انقلابی بودن یه انقلاب ویرانگر کفر را در وجود خودمون چیکار کرده باشیم؟ تداعی کرده باشیم. یه انرژی، یه چی میگن؟ یه قوتی، یه نیرویی در ما القا شده باشه که از این حالت، حالت خمودی که ممکنه بعضی وقتا ما درگیر شده باشیم، خارج شده باشیم. اینا میشه این انتظاری که این سوره و این خاصیت این سوره است. یعنی اگه گفتن ثواب قرائت سوره احزاب چیست؟ ثوابش انقلابی بودن و انقلابی ماندن است. یعنی ثواب، البته این ثواب با اون ثوابایی که شما میگین ممکنه متفاوت باشه، ولی به نظر میرسه خیلی اینا مهمه، چون اگه انسان انقلابی نباشه خیلی وقتا ناخواسته ضد انقلابی خواهد شد با سکوتش، با نبودن تو صحنه هاش، که این سوره در واقع خیلی با این، در واقع این سوره مقدمه یا مطلع سوره توبه است، برای اینکه کسی به سوره توبه گرفتار نشه، جزء قاعدین سوره توبه نشه. یعنی این سوره به نحوی با سوره توبه اتصال داره، به این نحو که آدم ها رو به اون سمت، در واقع از اون سمت که برند یه موقعی به اون وضعیت که تو سوره توبه هست گرفتار نشن، این سوره رو مطرح میکنه. اتفاقا رهبری هم به این سوره در سخنرانی های مختلفشون به آیاتش اشاره های خیلی زیاد دارند. فکر میکنم یکی از بیشترین سوره هایی که رهبری آیاتش رو تو این چندین ساله بیان کردن. خب این بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم به
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما.
این سوره اسماء خدا رو با کان میاره، نوعاً دوتایی یا یکی، ولی کانمیات. خود اینم سوره هایی که با کانمیات یه وضع خاصی دارن، تو قرآن هم محدودن. کانه این که میگه خدا بود علیم حکیم، نمیگن بود علیم حکیم، ماضیه کانه اصلا نمیتونی بگی، چون اصلا اگه میخواست بگه میگفت یکونو، کانه که میگه همون بوده. ولی چرا خدا به این تعبیر میگه که علیم حکیمه؟ این نشون میده که مخاطب سوره دوچاره یه تردید شده و این تردیدشو داره با زمان ماضی اصلاح میکنه. البته ما زی قرآن به معنی ثبوت بیش از حده، ولی مثل این که شما داری میگی خدا از همه اولش هم مؤمنین رو نصرت میداد، مثل این که داری از خدای پیشی نمیدی، این برای اینکه این طرف باورایی که از دست داده رو دو مرتبه فعال کنه. البته وجوه مختلفی میتونه داشته باشه ها، یکی از وجه هاش اینه. به هر حال اینم میشه رو دقت کرد، روش دقت کرد. خداوند کانه علیمن حکیمایه، یعنی اینکه علیم حکیم بودن خدا مربوط به الان نیست، قبلا هم بوده. اینکه قبلا هم بوده یعنی همیشه است، ولی این بنده خدایی که داریم باش مواجه میشیم بعضی وقتا فکر میکنه که یعنی علیم حکیم بودن خدا بعضی وقتا شل کن صف کن داره، بعضی وقتا یه ول میشه. نکنه الان علیم حکیم نباشه، نکنه این کاری که الان میخواد بکنه رو علم و حکمتش نباشه. این داستانش. بفهم ان الله کان علیما حکیما. آره اینا خطابایی هستند که یا ایوان اسمش میگن که امام صادق علیه السلام میگن، خطابایی که اینطوریه که اتق الله ولا تطیع الکافرین والمنافقین. اینا خطابه به عموم جامعه است، به پیامبر میفرمایند که عموم جامعه بدونند که خداوند از پیامبر یه همچین درخواستی کرد. البته اینجوری براتون بگم، من این بیانه امام صادق علیه السلام یه جور دیگه برای خودم حلاجی کردم. جامعه میل پیدا میکنه به کفار و در منویات تحت منویات منافقین قرار میگیره. منافقین یعنی کسایی که کفرشون رو مخفی میکنن، و وقتی پیامبر جلوی کفر و نفاق رو میخواد بگیره، اینا از پیامبر چی میشن؟ ناراحت میشه. بعد خدا میگه که اینجوریه، مثل این خطابه، ای مردم اگر پیامبر با کفار و منافقین برخورد غیر مسالمت‌آمیز میکند، به دلیل آن است که من به او امر کردم. سر خود این کارو نمیکنه. خیلی درده ها، یعنی این نشون دهنده یه تردیده که خدا بگه که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. یعنی ای مردم حواستون باشه، مسامحه نکردن، پیوند نداشتن با کفار و منافقین را دستور من است. با پیامبر نجنگی، یعنی کاری داریم بیان با خود خدا بجنگی. اینجوری، یعنی اینا میشن خطابای اینطوری که تو سوره قلم هم هست، سوره های دیگه هم هست. و الا خدا که میدونه، هم که میدونن هیچ کسی با تقوا تر از پیامبر که نیست، نبوده و نیست، نخواهد بود. و اصلا پیامبر است چیز نداره، ربطی به کفر و نفاق نداره که امر به عدم اطاعت بشه، نه. ولی معلومه که یه عده‌ای تمنای اطاعت از کفر و نفاق را از پیامبر دارند، ولی پیامبر اجازه‌شو نداره. خدا داره مثل این که پیامبر میزنه کنار، خودش داره میاد توی صحنه. پشتیبانی پیامبر به شکل این که خودش در صحنه حضور پیدا میکنه، اینا خطرهاییه که وجود داره تو جامعه دینی. ما کلن به جای این که بیایم آیاتو تطبیقی کار کنیم، بگیم در زمان حاضر چی میشه، ما میریم زمان خود پیامبر. بهتره این کارو بکنیم، یعنی چون سوره احزاب سوره خطرناکیه. یهویی میبینیم دور و براتون میبینیم همه منافقن. خب این کارو نکنیم. اصلا شما وقتی میگن یا ایوان نبی، بگیرین نبی، اتق الله پیامبر، لا تطیع الکافرین و المنافقین، هم کافرین و منافقین. ببریدش تو نزول خودش، شأن نزول خود، در زمان نزول خودش، فضای نزول رو باز کنید برید توش، بعد خودتون رو بذارین جای یه مسلمانی که اون موقع است، بعد سوال کنید که کفار چه می کردن، منافقین چه می کردن، همون رو تحلیل کنید. خیلی دستاوردش بهتر از اینه که آیاتو بخواین از همه اول بگین که اینجا یا ایها النبی یعنی مطلقه ولایت امام هر زمانه، بعدش بگیم ولی فقیه، بعدش هم بگیم لا تطیع الکافرین و المنافقین، برجام و فرجام از این حرفا نکنین این کارا، یعنی چون از همون اولین آیهش همچین امکان به شما میده، من توصیه‌ام اینه که این کارا انجام ندیم، برین تو فضای زمان خودش یه سیر سیروریتی بکنی، خیلی لذت بخشه و البته خیلی دردآوره. یعنی یه پیامبری که مردم مسابقه میگذاشتن برای آب وضوی او، برای اینکه لباس او را تبرکن بگیرن، چی میشه که یه مرتبه در عرض کمتر از 3 سال 4 سال 5 سال بهش میگن این بنده خدا هزیون گفته و حرف نسی که بیش از هزاران انسان تایید کردند رو به راحتی بذارن کنار و آدم گوش ندن به این رو، همین راحتی، خب همین آدم تحلیل کنه، بعد دیگه بعد وقتی ببینه ایمانش کجاها میلنگه، بعد ببینه اگه اون زمان بود جزء کسایی بود که جزء مردمه، جزء انصار بود، جزء مهاجر بود، جزء کسایی بود که طرفدار امیرالمومنین بود، خودش رو وضع کنه، ایمانش رو تو اون زمان وضع کنه. نبی اینجا کاری نداشته باشی، اینجا انشالله هرچی هستیم خوبیم دیگه، هممون از خوبم همین الان ارزیابی کنیم، یه خوردم اضافه وزن میاریم میتونیم به بقیه عالم بدیم که ما خیلی خوبیم، بله، ولی وقتی که میبریم خودمون رو تو اون فضای اونجا یه خورده متفاوت میشه که یه مرتبه میبینیم پیامبر، همین پیامبری که خیلی اعتقاد بهش داریم، یه مرتبه میبینیم با یه خانومی ازدواج کرد و یه حرفی پشت سرش در اومدن و ما هم حرف رو باور کردیم، گفتیم یه محبت عمیقی بین اون و پیامبر بود و بعد فلان شد و بیسار شد. الان خود این آیاتا که یکی یکی میریم جلو میبینیم که یعنی ما رو قشنگ میذاره در یه جایی که خدا هم تو این سوره تعارف و اینا رو گذاشته کنار، همه چیز رو رک و پوسکنده میگه، هر کسی هم میتونه ایمان خودش رو چیکار کنه اندازه بگیره بدون تعارف. امیدواریم که بتونیم این ایمان رو سفتش کنیم، یعنی این سوره یه همچین کاره. حالا به هر حال پیامبر حق، به همین صورت پیامبر حق اطاعت از کفر و نفاق را ندارد به دلیل امری که به او شده است. خب الان پس باید تو این سوره دنباله مواردی بگردیم که کفار و منافقین از پیامبر میخوان که پیامبر از اونها اطاعت کنه. یکی از موضوعات مهم این سوره پیدا کردن مواردی است که کفار و منافقین تو دستور کار قرار دادن که پیامبر از اون موارد چیکار کنه، پیامبر رو هم راستای با اون بکنه. ببینیم اونا چیه که اینا مهم میشه. خب این ان الله کان علیما حکیما، همین بریم یه خورده جلو.
واتبع ما یوحى الیک من ربک. این
پیامبر باید هر کاری میکنه بر اساس وحی بکنه، ما هم باید بدونیم که پیامبر هر کاری میکنه بر اساس وحی میکنه و هیچ زاویه ای با وحی نداره.
ان الله کان بما تعملون خبیرا،
و ما باید بدونیم که وقتی پیامبر تبعیت از وحی میکنه آثار و تبعات زیادی برای جامعه داره، چون وقتی میگه خبیر یعنی ما به ازای این تبعیت از وحی خیلی ها ممکنه خونه هاشون خراب بشه، خیلی ها ممکنه خونه هاشون ساخته بشه، خیلی ها ممکنه پول دار بشن، خیلی ها ممکنه پولشون از دست بره. ان الله به ما ان الله کان بما تعملون خبیرا، یعنی این تبعیت از وحی اتفاقاتی رو رقم میزنه، رخدادهایی رو به وجود میاره که این رخدادها برای بعضیا خوشاینده برای بعضیا ناخوشاینده به تبع خبیر. بعضیا عکس العمل خوب نشون میدن، بعضیا عکس العمل بد نشون میدن، چون این عبارت کد در قرآنه. ان الله بما تعملون خبیرا، خود بما تعملون خبیرا، یعنی رخدادهای جزئی پس از یه در واقع سونامی که ایجاد میشه که انسان ها به صورت اثرات مشخصی از خودشون میگذارن، خیلی هاش نوعاً اینطوریه که نوعاً امتحاناشون رو خراب میکنن. وقتی که این آیه میاد جاهایی میاد که آدم ها اثرهایی که میگذارن خیلی هم جالب نیست. خب اینم پس دو،
وتوکل علی الله.
پنجمین دستوری که داده، یکی اتق الله، لا تطع الکافرین، لا تطع المنافقین، اتبع توکل علی الله، چون لا تطع دو تا، لا تطع الکافرین، لا تطع المنافقین، و تبع چهار تا، توکل علی الله.
وكفى بالله وكيلا.
این امرایی که اینجا شده در جای قرآن، بعضیش مثلا اوله، بعضیش آخره، بعضی تو این سوره این امر را اول قرار میگیره.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
دو تا اتفاق اینا رو پیش بینی میکنیم ما، بعد باید بریم داخل، چون آیات اول در مایه گمان زنی رخ میده. گمان زنی اول اینه که کفار و منافقین یه سری خواسته هایی دارن که جامعه را تحت استرس اون و تبلیغات اون قرار میدن و یه جو اجتماعی بر علیه پیامبر ایجاد میکنن. به پیامبر میگه اتق الله و لا تطل. دوم این که کفار و منافقین در این جهت هم راست دارن، یعنی حتما اینجا منافق هم چه هست تو کاره، یعنی ستون پنجو هم شما داری، یعنی یه عده‌ای تو مسجد میان ولی تریبونشون در واقع بلنگوه چی هن؟ کفار هن، ولی که تو مسجد هن نماز هم میخونه منافق. یعنی این جو روانی ایجاد میکنن که خیلی این به نظر مهم. بعدش تبعیت کردن از وحی تبعات و آثار داره قطعا. توکل علی الله یعنی این که پیامبر اینطوری در واقع بایستی ایمان کامل به وعده های الهی داشته باشه، یعنی محل صبر، آزمایش، سختی. اصلا کلا وقتی توکل میگن این واژه طبق سوره مبارکه ابراهیم و بقیه قرآن یعنی محل چیه؟ فتنه، محل آزمون، آزمایش های سنگ. پس یه سری صحنه های تلخ که باید حتما پیامبر توکل بکنم درش هست.
و ما جعل،
خب و ما جعل الله، این دوتا، البته دوتا ببینیم، یک اولین آسیبی که اینجا ذکر میکنه اینه، یک
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه و ما جعل،
اولیش اینه که هم خدا رو میخواد هم خورمان میخواد، هم دنیا رو میخواد هم آخرت رو میخواد، هم میخواد تحت حاکمیت دین باشه و منافع حاکمیت دین رو داشته باشه، هم میخواد هزینه نکنه، هم خدا هم خورمان، هم آخرت هم دنیا. این خصوصیته چیه؟ خصوصیت اون آفتیه که منجر میشه که این جو اثر کنه در بین مردم. یعنی اگه مردم خدا و خرمایی شدن از پیامبر، اطاعت از کفار و منافقین را مطالبه می کنند تو رفراندوم هاشون، حد اکثر می شوند وقتی اهل خدا و خرما شده به طور طبیعی. این اولین آسیب. دو، آسیبای کل سوره است که ما نمیدونیم آسیباش چیه. آسیباش میشه آسیب کلی در انزوا قرار دادن پیامبر و در واقع کاری کردن که حکومت پیامبر به نتیجه نهاییش نرسه. نه نفاقه اون اطاعت از کفار و منافقین را در واقع عملیاتی میکنه. مؤمنه، ممکنه نه منافق باشه نه کافر باشه، ولی کار منافق و کافر را سهل میکند با این آفت. خب منشأش اولیش که مال دنیا طلبیه، دومی خیلی اینا یعنی در واقع خیلی بحثا سربسته گفته شده ها، البته بعد یه خورده میره بازش میکنه. بله دیگه، ماجرا حکایت اینه که خدا حب آخرت و دنیا، حب خدا و غیر خدا در یه قلب نمی گنجه، یا غیر خداست یا خداست، اینا تباین دارن. تباین یعنی یا یکی یا اون یکی، چیزه در واقع نمیشه یه قلبی خالی بشه ازش. حالا اینا رو بعد میرسیم، ولی کلیتش
ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم.
خب این دیگه چیه؟ این دیگه چه داستانیه؟ ما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، یعنی یه سری فرهنگای غلطی در جامعه باب میشه، مثل زهار. البته ما کاری به الان نداریم، ما رفتیم، ما الان میخوایم یه مدتی که سوره احزاب میخونیم بریم با پیامبر زندگی کنیم. اینجا هم لطفا نیاین، این بیا اینجا به خیلی ها انگیز، لطفا همونجا بمونیم، همونجا خوبه، جاتون هم خوبه، بعد چه بسا ما هم شهید شدیم با پیامبر هم محشورمون کردن، همونجا خیلی هم جاش خوبه. تو خواب بیا بیداری هم گفتن شما رو گذاشتن بغل قبر پیام. البته مواظب باشین اگه منافق باشین یا کافر باشین بغل پیام برین، ولی بغلی اولی دومی اونجا به هر حال نام بغل دارم، خیلی دور نیستم، خیلی اونجا، چون همه دعوا سر همین بغل کی بودنه تو این سوره. حالا به هر حال ما بریم اونجا نریم اینجا. یه سنت جاهلی بوده به نام زهار. زهار چی بوده؟ این بوده که آقاه وقتی با خانمش دعواش می شده، به جای اینکه بره محضر و نمیدونم دادگاه و مهریه بده و نمیدونم کلی حل اختلاف و پنج سال بدبختی بکشه، همون جایی با یه چیز، با یه جمله سر و تشو هم می آورده و طلاق جاری می کرده به نام زهار، که البته خود این خیلی حرف داره توش. من نمیخوام راجع به زهار حرف بزنم، چون میاد میگه که تو مثل مادرمی. خب تموم شد، یعنی تو دیگه همسر من نیستی. به هر حال یه فرهنگ غلطی حاکم میشه، یعنی و ما جعل از واکم اللائی تو ظاهرون منهن امن، کسی با گفتن به این که همسرم، ای همسرم تو مادرمی، مادر نمیشه، مادر مادر است و همسر به وسیله زهار مادر نمیشه. پس خب معلومه که نمیشه. خب این آدم ها میگفتند و میشدن، میگفت که کردیم شد، شما میگین نمیشه، خب ما کردیم شد. و خب میبینیم که الان هم البته ما کاری به الان نداشته باشیم، خیلی خیلی تو فرهنگ ها میکنن میشه دیگه، یه چیزی رو میگن میشه، انقدر تکرار میکنن. یکیش اول که در رابطه با زن، معلومه که یه فرهنگی بر علیه زن اونجا هست، سری میتونن او رو بیرونش کنن. و
ما جعل ادعیاءکم ابناءکم.
حالا از اون طرف هم فرزندخانه ها هم فرزندخانده ها هم فرزندانه شما نیستن، چون اونا در واقع قواعد مخصوص خودشون دارن.
ذالکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق.
لطفا هر حکمی میدین حکم خدا رو بدین، حکم خودتون رو حمله بر چیزهای مختلف نکنین. البته من نمیدونم واقعا خدا این حرف رو میزنه بر چی این حرف رو میزنه، چون الان ما تقریبا ما همه اون چیزایی که داریم میگیم حرفای خودمونه، حرف خدا نی جهت اطلاع. حالا خدا مثلا یه چیزی اینجا دیده مثلا داره میگه، نمیدونم چه جوری شده. پناه گفتم باشه که والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. تو این داستان اشاره میکنه که شما خودتون رو ببرین در زمان پیامبر، هر حکمی راجبه طلاق، راجبه خانواده، راجبه فرزند، فرزند خواندگی، راجبه ارتباطات هست، اینو باید کی بده؟ خدا بگه. نمیشه بر اساس فرهنگ ها حکم کنی، نمیشه بر اساس نقل و قول ها. میگه که ذالکم قولکم به افواهکم، نمیشه بر اساس قول در افواه، این که ما پدرانمون اینطوری بودن، این که فرهنگ ما اینطوری بوده، ما فلان میکنیم و فلان میکنیم چون رسممون اینطوری بوده، اینا والله یقول الحق و هو یهدی السبیل.
ادعوهم لآب.
خب حالا یه بحث دیگری رو مطرح میکنه و اونم اینه که
ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
هر کسی رو باید با پدرانش بشناسین، اگه پدرانش رو نمیشناختین، خب اینا همین که دیندار شدن اینا یه پدر معنوی پیدا میکنن به نام پیامبر، اون میشه اخوانکم فی الدین. یعنی همین که یه نفر مسلمون میشه این برادر شما میشه به اعتبار پیامبر، پس یه نسبت هایی هم داره خدا اینجا ایجاد میکنه که غیر اون نسبت هایی که ما قبلا داشتیم. من قبلا آدم ها رو به پدرشو میشناختم و به برادری های مختلف، الان داره یه برادری های دیگری هم مطرح میکنه به نامه با محوریت دین و پیامبر. حالا من کاری به این اسمایی هم که آخرش میاد فعلا ندارم، چون هر کدوم یکیش علیم حکیمه، یکیش به ما تعملون خبیره، یکیش غفور رحیمه، نه هر کدوم. یعنی اگه خداوند پیامبر رو گذاشت به خاطر اینکه همه شما رو مجتمعاً خواهر برادران دینی بکنه و احکام اینطوری نازل بکنه و شما رو از دست احکام خود ساخته نجات بده، این داره مظهر غفوریت، غفور رحیم دارد می شود. یعنی احکام شریعت هر جایی عمل بشود، شما میتونید گزاره بنویسین، احکام شریعت و اسلام وقتی اجرا شود صفت غفور رحیم بودن خدا در اون جامعه جاری می شود و الا فلا. این غفور رحیم چیه؟ یعنی جبران می کند و هدایت می کند. یعنی کم کاستی هایی که توی نظامی ممکنه برای فرزندانش، برای خانواده هاش فقری بوده، نمیدونم از نظر تعلیم و تزکیه بوده، چیزهایی بوده، خدا به وسیله اون احکام اونا رو جبران میکند. یعنی شما مثلا یه جامعه هستین خیلی هم از علم و تکنولوژی عقبین، خیلی چیزم ندارین، طبق احکام شریعت بیاین، خدا جبران میکنه، یه جوری جبران میکنه و به هدایت میرسونه. غمتون نباشه، چون شما با خدای غفور رحیم ارتباط، خودتون رو مقایسه با دیگران نکن.
خب
از اینجا دیگه شروع میکنه فضا، یه فضای جدی تریست. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. نه اصلا پیامبر از نفس مؤمنین به خودشون اولاس اولاس. یعنی چی؟ یعنی هیچ انسانی حق ندارد به بدن خودش آسیب برساند، چون النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، چون نمیتونی بگی این مال خودم، چون خدا گفته که هر کسی این از طرف پیامبر و خدا حفظ بدن واجب است، همه احکام شریعت. حالا از یه طرف اگر پای جهاد بود شما نمیتونید بگین حفظ بدن واجب است و بر شهید بشه، و النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه. یعنی از اون طرف ممکنه یه کاری رو هم بکنه که این تبدیل به ضرر بشه، از اون طرف یه کاری رو بکنه که حفظ بکنه. این به هر حال اولویت در امر و نهی رو داره از خود انسان ها میگیره، هیچ کسی از جانب خودش نمیتونه امر یا نهی داشته باشه. این اولی خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه. تقریبا ما تو زندگیمون اگر در هر روز مثلا 100 تا فعل و انفعال انجام بدیم، 100 تا چیزی که امر و نهی داشته باشه، خیلی وقتا فقط مثلا 10 تاشو میدونیم امر و نهی خداست، 90 تاشو نمیدونیم اصلا امر و نهی خداست. در صورتی که اینجا هیچ مؤمنی حق امر و نهی رو نداره، باید حتما این امر و نهیش از جانب خدا باشه. ما این حرف رو اینجا داریم میزنیم، خیلی طبیعی داریم میگیم، ولی تو جامعه همون زمانه پیامبر که بریم تو خانواده ها وقتی دعوا میشه، اختلاف میشه، یا بحث جهاد پیش میاد، یا بحث های مختلف گذشت میشه، میبینیم رأی و نظر آدم ها غلبه پیدا میکنه، قبیله ها و نظام قبیله ای خیلی براشون چی میشه؟ مهم میشه. حالا الان که دیگه کاری نداریم. بله. 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 بله دیگه، چون خود از اون بالا که شروع کرد، یا ایها النبی اتق الله، اتق الله ولا تطیع الکافرین والمنافقین، از همون جا داره پیامبر رو امر و نهی شدید میکنه و پیامبر همه این کارهایی که الان انجام میده طبق امر و نهی خداست. خیلی ساختار جالبی داره. من تو این بحث صلوات که امر و نهی رو به عنوان، یعنی جریان، یعنی صلوات را جریان امر و نهی خدا در زندگی و در جامعه معرف اینطوری تعریف کردم، گفتم چی؟ صلوات جریان امر و نهی خدا در زندگی و در جامعه است، نقطه. الان بعدم میرسم راجع به امر و نهی، چون امر و نهی وقتی میگی یعنی یه امر جزئی، یعنی الان امر جزئی، من این چایی را بخورم یا نخورم، بله یا خیر، این باید حتما یه امری داشته باشه یا نهی داشته باشه، نخورم بخورم، یعنی این جاری کردن امر و نهی ها، وقتی میگه امر و نهی یعنی به صورت مصداقی و جزئی در زندگی اسمش میشه صلوات. یعنی صلوات یه امر مبهمه، موهوم، کلی نیست، حتما باید ناظره به جزئیات باشه. به خاطر همین خیلی فرق میکنه من تو خانوادم به فرزندم بگم فرزندم این کارو نکن، و به این اعتبار بگم که قال الله فی محکم کتابه، قال رسول الله فی خطابه، اینطوری بگم یا بگه فکر کنم که منم دیگه من باید بگم نکن، خیلی فرق میکنه، و خیلی فرق میکنه تو خود اون فرد. بچه های ما خدا را ندیدند، چرا ندیدن؟ چون امر و نهی من را شنیدن، نه امر و نهی خدا به وسیله من رو. در من حجاب بودم، ولی اگه من پسرم دخترم بفهمه که من دارم امر خدا را به او انتقال میدم و خودم واسطم، اون احساس خیلی بهتری داره نسبت به این جریان. ولی اون منو میبینه، بعد همین من میرم تو خانواده به همسرم همین رو میگم، همین تو محله کارم، حتی من داد میزنم میگم چرا دزدی میکنید، ولی من میگم چرا دزدی میکنید، نمیگم خدا میگه چرا دزدی میکنید. این خیلی فرق میکنه که تو واسطه امر و نهی یا امر و نهی داره از مجرای تو، یعنی خودت شده یه منبع امر و نهی. این خیلی صلوات میشه اون جریانه، یعنی پیامبرم حتی اگه به من و شما امر میکند خودش ذاتی امر و نهی نمیکنه، چون خدا گفته داره میگه. و اصلا ویژگی رحمت پیامبرم اینه، یعنی شما فکر نکنید اهل بیت پیامبر در امر و نهی گفتن استقلال دارن، حتما استقلال ندارن. یعنی اون وتبه اتبه چی؟ تبعیت کن. این دیگه خطابه وتبه ما یوها الیکم ربک، یعنی اون تبعیت کنه از اون چیزی که بهش وحی میشه. اون نمیتونه که بدون وحی یه کاری بکنه، نه نمیتونه بکنه، اصلا مجوز نداره. حتما باید اون کاری که انجام میده بر اساس تبعیت از وحی باشه، که اونا تو سوره نجم اثبات میکنه که ما ینطقون الهوا، این فقط وحی رو انتقال داده. اینا خیلی عجیبه ها. یعنی پیامبر، من داشتم کی بودم این یکی دو روز پیش برای بند خدایی مطرح میکردم شیوه های تعلیم، شیوه های تعلیم در 7 سال اول، 7 سال دوم و 7 سال سوم داشتم همینطوری همینجوری داشتیم اختلاط میکنم، چیز جلسه ای نبود. گفتم در 7 سال اول، 2، 3، 4، 5، 6، 7 آنچه که به انسانها باید انتقال پیدا کند و فقط آنچه که باید انتقال پیدا کند مفهوم لا اله الا الله است. 7 سال اول، 2، 3، 4، 5، 6 چیزی به نام خداست و اینکه غیر خدا اصلا چیزی نیست، حتی به بچه 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، یعنی هیچ چیزی غیر این. این خب چه جوری آقا، چگونه میشه همچین کاری کرد؟ این که اونی که ولایتی داره، یعنی پدر، مادر، معلم، دوست، وقتی با کسی حرف میزنه اون فکر کنه که این حرفی که داره میزنه، این امری که داره بهش میگه، این مجرای فیض خدا و مجرای امر خداست. این به وسیله اون آدمه خدا را ببینه. یعنی اگه من دارم یه اختلاطی میکنم، یه حرفی میزنم، یه بازی با بچه‌م میکنم، احساس کنه که کنه خدا داره باش بازی میکنه. حالا میگیم چه جوری آخه خدا داره باش بازی میکنه، یعنی چی؟ ببین تو وقتی داری با بچت بازی میکنی به خاطر نفس خودت بازی میکنی یا به خاطر که خدا بهت گفته؟ میگیم خب به خاطر نفسم که من برای چی بازی کنم؟ به خاطر خدا. میگیم خب نیت کن خدا را. میگیم خب نیت کردم، خدا به من میگه بازی کن، نمیگه بازی نکن. میگیم خب نیت کردی، الان تو شدی چی؟ امر مأمور خدا نیست برای بازیه با این طفل، نشدی؟ حالا یه مأمور خدا داره با یه بچه بازی میکنه، این تأثیر تربیتی توی این نداره؟ من میشه نداشته باشه؟ ولی وقتی خودتی معلومه تأثیر نداره، خودتی دیگه، مگه خودت چقدر میتونه تأثیر داره؟ مگه خود چقدر تأثیر داره؟ یکی میگه نه آقا، ما اینا رو تو همون اول مسلمونیمون یه نیتی کردیم که هر کاری که میخوایم انجام بدیم برای خدا. مثل بعضی از افراد که میگن ما یه دفعه نماز میخونیم برای همیشه. نه، این مرتبه تو هر کاری تجدید بشه. نمیشه که شما نمیتونیم بگیم من یه نماز صبح میخونم برای همه، یه نماز های صبح آله. هر روز صبح باشی نماز بخون، هر روز ظهر نماز بخون، باید برای هر کاری این نیت رو تکرار کن. چرا؟ چون خدا فقط یه لفظ که نیست، یه حسه، یه حاله. تو نمیخوای بگی که منو مأمور کرده خدا حالا بیا حواسم به دنیا باشه، یا حواسم به فکر اون قرضم باشه، یا به فکر فلان چیز باشه. حتما که میگی خدا، یعنی خدا دیگه، خدا یه حقیقته، حرف که نیست. یعنی تو چهره تو نمایان میشه، تو حرفای تو نمایان میشه. خب به هر حال اینو اثر داره، اصلا حتما اثر داره به هر حال. یعنی بنده خدا چقدر خوبه که اون همبازیه یه بچه ای مأمور از طرف خدا باشه و نور خدا در جبین و دستای او به او انتقال پیدا کن. نه این که انی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتیم، به خاطر اینه که در اطرت، کاری که اطرت انجام میده، اولا که این دوتا از هم جدا نمیشن، به خاطر که مصادیق کتاب اطرت. مثلا شما میخوای ایمان رو بفهمید، باید ایمان رو با یه شاغولی بفهمید، یا یه واجعی رو میخوای بفهمید، اون شاغول میشه اهل بیت. به دلیل این، مضافم به این که قرآن به وسیله اهل بیت تفسیر میشه، باز میشه، عملیاتی هم میشه. به معنی اینی که دلالت خود قرآن از نظر استقلالی معنایی نداشته باشه، ولی یه مفهوم کلی که پیدا میکنه اینه که این قرآنو که میبینید و همچنین اطرت، یه بستری رو فراهم میکنه برای اتصال انسانی با خود خدا، و نفس مؤمن را به انواع وحی از جانب خود خدا متصل میکنه. نمیخواد میگیم وحی مستقله، ولی مثلا گفتگوی با خدا منحصر نمیشه در، یعنی هر انسانی خودش به عنوان مخلوق دارای حیات اتصال پیدا میکنه به نظام وحیانی خدا. بعد این کتاب خدا و اطرت جنبه چی پیدا میکنه؟ ساماندهی اون رو و جهت‌دهی اون رو. یعنی شما وقتی که با بچه‌تون بازی میکنید، میبینید تو اطرت تصدیق شده، تو قرآن مجوز دارین، به نیت مأموریت الهی دارید بازی میکنید، به ذهنتون بلا فاصله میرسه که الهامات و وحی‌هایی که خداوند در این زمینه برای نوع انسان قرار داده رو به شما چیکار کنه؟ برسونه. و شما اونجا یه مرتبه میبینید سرشار میشین از دریافتای غیبی. بعد اون دریافتا میگه این کارو بکن، این کارو نکن. حتی اون امر و نهی در هیچ کتاب عالمی نیست، ولی از خداست. یعنی قرار است پیامبر ما را با خود خدا متصل کنه، نه اینکه ما مستغنی از کتاب الله و اطرتی بشیم. هیچ وقت ما مستغنی نمیشیم، ولی اتصال به خدا درش یه دریافتی داره. در هر لحظه که اون، نه اینکه بگیم جدای از قرآن اطرته، ولی وقتی که شما اون رو میبینی، تازه میبینی اینی که به شما رسته این آیه است، اینی که رسته اونه، اونی که رسته اونه، مصداقشه، تازه میفهمید که این آیات راجبه اینه. خدا میخواد انسان، هر انسانی مستقلن به خودش متصل کن. یعنی همین کاری که خدا برای پیامبرش کرد را با هر انسانی بکنه. این خیلی مهمه ها. میدونید ما اصلا آرزوی ماست که یه موقعی بتونیم با خدا اینطوری عیاق بشیم، ولی خب باید تو اون مسیر هم قرار بگیریم دیگه، نمیشه که. یعنی من در هر لحظه ببینم خدا به این رو گفته این کارو بکنم، چیزی بهتر از این؟ شما میگیم حتما باید برم کتاب بخونم، حتما باید آیه قرآن رو بلد باشم، حتما باید به اطرت مسلط بشم. نه، اینا اقتضا تولید میکنه. نه آن کسی که همه قرآن و روایات رو بلد است وصل به این وحی میشود، نه آن که هر کسی که به اینا تسلط داره وحی به این اتصال خدا میشود، نه آن که حتی نمیدونه اطرت چیه، نمیدونه کتاب چیه، امیست، در یه جایی در استضعاف قرار گرفته، ناممکن است به اون وحی متصل بشود. بلکه اون چیزی که وصل میکنه یه اقتضای خاصی داره. اون که میگن تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، منظور البته اینی که بخوان بگن تصادف است یا نه، میخوان بگن این یه قاعده ای داره، ما باید طبق اون قاعده عمل کنیم. استمرارش با اولا به نظرم اولین چیزی که اولیش اینه که ما خودمون رو لایقه همچین خدایی بدونیم. یعنی ما همیشه اولین بدیهی که داریم خودمون رو لایقه خدا و لایقه خدا خواهی و اتصال به خدا نمیدونیم. همیشه احساس بکنیم ما یه انگی داریم، یه چیزایی نداریم، مثل این که احساس میکنیم ما یه دوری داریم که این دوری هیچ وقت به قرب تبدیل نمیشه. و این اولین خطر و مهمترین خطر و بیشترین خطر. یعنی به هر کی میگیم آقا ممکنه تو هم به قرب نزدیک بشی، ما آقا ما رو گرفتی، ما اینقدر گناه داریم، اصلا همه عالم رو ول کنیم، ما باورمون نمیشه. یا میایم این رو منتسب میکنیم به عرفا، آدم های خاص، میگیم این مخصوصه قشر خاص. ما نه، ما تو جبین ما نیست همچین چیزی، در سرنوشت ما همچین چیزی نیست. ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که خداوند به غیر این را برای هیچ کسی نپسندید. ما داریم از این ور میکنیم اتصال به وحی، اتصال به غیب، اتصال به خدا. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب. این اول، این اولی مشکله که ما نوعا خودمون رو دیلیت میکنیم، میزنیم میگویم ما که نیستیم، حالا بذاریم بقیه ببینیم چیه. دومیش اینه که خب من چند روزه واقعا دارم فکر اینو میکنم، خیلی هم منقلبه، اینم خیلی منقلبه. آدم وقتی بخواد یه کاری رو بکنه، یه کاری، هر کاری، آدم، هر آدم، دارم درد دل میکنم از حرف چیز انقلاب خودم دارم میگم، دیدم هر کاری رو بخوام بکنم میکنم، هر جوری هم باشه میکنم. خب اینم بذار تو لیست، اینم بذار تو لیست. داشتم حالا از کجا بود به این آقایو میگیم برای افافا حجابی کاری بکنی، میگن نمیشه، یه وقت بدتر میشه، یه وقت نمیدونم چی میشه. تو بخوای یه کاری بکنی، تو بخوا میکنی، یه کاری میکنی، ولی نمیخوای یه کاری بکنی، خب نمیکنی. همطوری به جنبه های نشدش فکر میکنی، ولی وقتی بخوای بکنی آخر راهشو پیدا میکنی. آدمه دیگه، به شما میگن که آقا مسافرت نرو، تو دلت میاری که حتما باید مسافرت، حتی استخاره هم میکنی، بعد میاد شرایط تغییر میدی دوباره استخاره میکنی. آدمی دیگه، آدم هر کاری تو فضاش باشه انجام بده، به هر حال راهشو پیدا میکنه، یه جوری جفت و جور میکنه، به هر حال انجام میدیم. میگیم بابا جون با این بند خدا ازدواج نکن، پدرش مخالفت میکنه، اون مخالفت میکنه، مسائل براش پیش میاد، هر همه چی رو جفت و جور میکنه تا این حتما به این خواستش برسه. البته دنیاست دیگه، ممکنه نرسه، ولی نه هم دیدیم که 5 سال میگذره، 10 سال میگذره، بعدم افتخار میکنه که مثلا من رسید. خب اشکال هم نداره، ما نمیخوام، ولی آدم نمیذاره تو به صرف این که رفت یه کتابی رو خوند یا یه کلاسی رفت و به توحید نرسیم، یا این سخته نمیشه. ببینم تو برای همه کاری میگی نمیشه، چجوری برای بعضی کارا که دلت میخواد میشه؟ خب اینم بذار تو لیست کارا، اینم دومیش. خدا هم در حوزه توحید اینطوریه که توحید رو، یعنی ایمان به خودش رو، الان تو همین آیاتو ورده دیگه، الان آیات پایین در لابلای بلاها قرار داده، یعنی یه جوری قرار داده که اگه کسی بایستی سعی کنی تا بشه، همینطوری بگی من خدای تو رو میخوام امشب نماز شب من رو بیدارم کن، بیدارت نمیکنه، معلومه که بیدارت نمیکنه، خوابت میبره. ممکنه 1 سال باید با خودت کلنجار بری تا آخرش نماز شب بیدار بشی، ولی 1 سال باید بری. نه آقا من خیلی سعی میکنم نماز شب بخونم، نتونستم. خب چقدر سعی کردی؟ 1 ماه. همین 1 ماه ساعت خوک میکنم، خاموشش میکنم، میگه خیلی خوب 1 ماه دیگه، 1 ماه دیگه. اگه تونستی بگی مثلا 10 ساله، 50 ساله سعی کردم نماز شب بخونم نتونستم، اشکال نداره. مثلا بعضی کار رو خدا میندازه توی لوپای اینطوری، طرف بگه من 50 ساله میخواستم فلان کار رو بکنم، هر شبم کردم نشده. اینجوریه، من 50 ساله میخواستم نماز شب بخونم، هر کاری هم کردم پس خودم برنیمدم، ولی 1 شبم نبوده که نخوام، ولی خب خوابم برده. میتونی اینطوری بگی؟ خب نه، ما یه هفته این کار رو میکنیم بعدش، یعنی آدم باید بخواد. دوم، یعنی ما باید توحید ربوبی رو بخواد، یعنی خود خدا رو بخواد. سوم این که خدا یه لفظ نیست، خدا همه جا هست. بعد خدا رو همه جا رو میشه، خدا رو همه جا میشه دید. وقتی که میادش یه لذتی داره که میشه فهمید، وقتی نیستش یه غمی داره که میشه متوجه شد. بودنش نشونه داره، نبودنش هم نشونه داره. خب آدم به این نشونه ها توجه کنه. شما یه روز یا 2 روزی که حالتون بده، خب خدا کم داری، چیکار داری؟ به همسرت گیره، به همسرت میدی، تو خدا نداری. انسان بد حالیاشو گیره به چیزای دیگه میده. خب هر کی خدا رو کم داشته باشه به همه چی گیر میده. خب نده آدم، هر کی خدا رو داشته باشه به هیچ چی گیر نمیده. اگه یه موقعی به چیزی گیر دادی، نشونه اینه که حتما خدا نیست. خدا هست، یعنی طرف گیر نیست. آقا رفتم خونه، شام نداشتیم. خب نداشتیم، خدا هست، الحمدلله. یا آقا شام نبودا، نه چه معنی داره شام نباشه تو خونه؟ خب یعنی چه معنی داره شام نباشه؟ فوقش گرست نگیه دیگه، میگه چند شب، 2 شب 3 شب تا موقعی که مردی، خدا باشه بمیر، خدا نباشه شامم بخور، 10 تا شام بخور، چه فرقی میکنه؟ خدا باشه هر جوری بود بود، خدا نباشه هر جوری بود، چه فرقی میکنه؟ اگه خدا بخواد، اگه خدا خداست، اگه خدا خدا هم نیست، نشونه داره خدا نمیتونه با غم جور نمیشه، خدا با عدم نشاط جور نمیشه. نمیگم کسی غم نداشت، غم جدا شدن از خدا گریه چیز دیگه است، ولی با نشستن جور نمیشه، خدا با افسردگی جور نمیشه، خدا رحمت. پس یه سری نشونه داره، هر موقع این نیست آدم باید چیکار کنه بفهمه نیست، هر موقعی که هست بفهمه هست، مواظب باشه از دستش نده. مثل یه کالای، البته زشته بگم کالا، ولی مثل یه کالای گرانبها نشونش بده، مواظب باشه کسی حواسش رو پرت نکن. اینم سوم. این سومی رو از این جهت میگم که خیلی مبتلا به ماست، وقتی که خدا نیست گیر دادی، هر کی خدا نبود گیر داد به چیزای دیگه، از خدا دو تا قدم دورتر میشه. یعنی پس فردا که بخواد خدا رو صدا بزنه، باید با صدای بلندتر بزنه، گوشش کرتر میشه و چشمش برای دیدن خدا نابیناتر میشه. سوره فصلت، این موضوع مال سوره فصلت، سوره فصلت سوره سمعه، میگه چجوری آدم کور میشه و کر میشه، کور میشه و کر میشه. وقتی که خدا نیست و گیر دادی به چیزهای مختلف، دو قدم دورتر میشه، چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه. از اون به بعد دیگه وقتی خواستی خدا رو صدا بزنی، باید چیکار کنی؟ ندا بدی، بگی خدا. یه نمیتونه طرف بگه خدا، احساس میکنه خدا دوره، نیست. این خطره ها. بس این نکته سه و چهارم میشه، اگه احساس کردی خدا دوره، خدا منو نمیبینه، ببین خدا منو نمیبینه یعنی کوریا، خدا صدا منو نمیشنوه یعنی کریا. سوره فصلت، من از خودم نمیگم، سوره فصلت، سوره فصلت خیلی سوره عجیبیه، رفیق سوره سجده است، خیلی این دوتا سوره، سوره عجیبیه خیلی این سوره فصلت برای این کار، یعنی واقعا آدم رو زمین میزنه. پس این شد چهار، احساس دوری. حالا یکی میگه بله من احساس دوری داشتم، همین جور بود که گفتین، سومی هم داشتم به بقیه گیر میدادم، حالا پنجو. اگه گفتی که وای چی کار کنم، وای چی کار کنم، دو رو سه رو و چهار رو ببندش، به خدا متصل بشی. ان راه لیلی که قریب المسافه، فکر نکنی خدا دوره ها، یعنی همینجا احساس بکنه طرف نمیشه، یه قدم دو مرتبه دور میشه، یعنی بدیه انسان نه، یه کاری میکنه گیر میده اخلاقش بد میشه، یه کاری میکنه گرفتار میشه خدا رو نمیبینه، بعد میگه ببین خدای من چقدر گرفتارم و چقدر دورم، و این توجه به دور بودن و گرفتاری او رو بیشتر دور میکنه، به جای این که بگه خدای من بنا نیست دور باشم و بنا نیست به خودم گیر، آقا به خودت گیر نده، دورم نباش، میندازه تو لوپ، تو چرخه. لطفا تو چرخه ننداز، حالا بخوای دورم باشی تو چرخه ننداز دیگه، نگو من خیلی بدم بیچارم، پس یه خورده خودت رو دورتر کنی. خدا همیشه آغوشش بازه. تو سوره مبارکه چی؟ زمر، که یا عبادی الذین اسرفوا، مواظب باشی کسی اسراف خودش را فهمید به قنوت گرفتار نشه. درسته؟ این شد چی؟ پنج. یعنی یکی پنجمیش میشه ناامیدی. ناامیدی چیز بدیه. خب ما اینا رو گفتیم از این جهت که نمیدونم چرا هم گفتیم ولی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم مرجعش کجاست؟ حالا می‌خواستیم چیز دیگه راجع به این مادران پیام مادرانم بگیم جان. آدم میفهمه میفهمه نمیشه نفهمه. خدا که هست، آثار خدا بودن هست. مثلا کسی نمیتونه بد اخلاقی کنه بگه که خدا گفت. کسی نمیتونه فوش بده بگه خدا گفت.
نه ولی توی مثلا دو تا امری که حالا از ظاهر اونقدر واضح نیستش که کدوم آدم انتخاب بکنه
اونجا یه موقع های تخییر گذاشتن اشکال نداره، یکشا انتخاب میکنی بهتره بعد مسیرش که میره جلو بعد آزمون میدی دو مرتبه. یعنی خدا سبلش راحته، سخت نی. کسی بخواد بفهمه سری میتونه بفهمه، منتها مشکل سر اینه کسی بخواد بفهمه. یعنی ها مشکل سر این خواستن هست. یعنی یکی یه موقعی از عمرش وایسه بگه خدایا هیچ کاری نمیکنم مگر فقط به اذن تو. همین کاری که حضرت موسی در سوره قصص انجام داد. میگو خدایا من هیچ وقت دیگه به غیر اذن تو هیچ کاری نمیکنم. تموم شد. بعد هر کاری میکنه بگه این کارو خدایا برای تو میکنم. میگه از کجا معلوم که این کارو یا حکم شرعی داره که نباید از حکم شرعی یا چارچوبای شرعی بزنه کنار، یا حکم عقلی داره. حکم عقلی نه، یعنی حکم استقلالی بعضی عقل رو میان با وحی مقایسه میکنند، نه یعنی قاعده داره، قاعده ای داره که عقل کشف کرده این قاعده مال وحیه. اصلا حکم عقلی نداری به این معنا. حکم عقلی که بعضی ها میان مطرح میکنند اینا خواب و خیاله، اینا اشتباهاتیه که انجام دادن. یعنی قاعده داره، یعنی شما حکم رو از قاعده فهمیدی. قاعده رو خدا گذاشته، عقل نگذاشته که. عقل چیزی رو مخلوقه، چیزی نمیتونه بگذاره که. عقل میتونه کشف کنه هیچ کاری، اما بدون وساطت عقل نمیتونیم بکنیم. یعنی حکم وحی هم به وسیله عقل میفهمیم، کمان که حکم از قاعده هم به وسیله وحی به وسیله عقل میفهمیم. یعنی عقل واسطه ما و حکمه برای فهم، ولی خودش حکم نمیده ها. بعضیا خیلی اشتباه میکنن دا، میگن حکمای عقلی. حکم عقلی نداریم. مگه وحی هم شما با عقل میفهمی دیگه؟ باید بگی حکمای قاعده ای، قاعدشو وحی میگذاره نه عقل. عقل اصلا قاعده نمیتونه بذاره که. میگن که قاعده عقلی یعنی مثلا لا ضرر ولا ضرار، این قاعده شرعیه وحیانی عقل فهمیده. پس چی شد؟ این یا بر اساس قاعده عمل میکنه که بهش میگیم، اخیرا میگیم بر اساس سند، اخیرا میگیم بر اساس الزامات. مثلا شما تربیت فرزندتون رو برای الزامات میکنی، خب اگه این الزامات رفتی سند بی سی اجرا کردی که خاک بر سرته که. اگه این الزاماتت رفتی آموزش پرورش خارجکی ها رو وردی که خاک بر سرته که. الزامات یعنی باید و نباید ها، یعنی حکم ها. تو میفهمی یعنی چی؟ واقعا شرم آوره. یعنی اخذ الزامات در حوزه تعلیم و تربیت، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه سیاست بین الملل، اخذ الزامات اینا طبق قواعد وحیانی باید باشه و الا تو باید و نباید داری از نظام های غیر خدا میاری. حالا ما نمیگیم اون غیر خدا هوای نفسن، غیر خداهای تجربی هن، غیر خدا هن دیگه. حالا غیر خدا لول داره، بعضی ها هوای نفسن بعضی ها تجربه. خیلی عجیبه این اتفاقاتی که تو کشور ما داره میفته، توسط خیلی از مذهبی هم داره میفته. مثلا الزاماتشون رو برمیدارن میرن از جای دیگه میارن، افتخارم میکنن بعد به نام علم به خورده مرد. اصلا مگه میشه تو الزامات از غیر خدا بیاری؟ بگذاریم. پس یا بر اساس در واقع الان الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی و به یمن اینکه هر کاری دشمن میکنه در جبهه خودی ها حتما نصرته، اینی که مطرح کردن سند، این که مطرح کردن الزامات، همه مردم فهمیدن باید طبقه یه الزاماتی عمل کنن. اون الزاماتو میگن حکم، اون الزاماتو میگن باید و نباید، اون حتما توسط خدا باید باشه. شما الان بچه‌تون رو طبق الزامات و سند الهی دارین چیز میکنی؟ تربیت میکنی؟ میگیم بله. پس شما دارین امر و نهی الهی، ولی اینا رو باید نیت کرد، باید قصد کرد، مثل همون کاری که این بندگان خدا دارن در، یعنی واقعا قصد میکنه که سند بیستی رو در جامعه رواج بده، قصد میکنه. و من برام جالبه چقدر خوب قصد میکنه، یعنی برام که براش سازمان تعریف میکنه، براش نهاد، نهاد سازی میکنه. نمیدونین چه نهاد سازی برای، با اینکه تو کشور ظاهرا ممنوع است، در اغلب مدارس کشور در سند 20 اجرا میشه به واسطه امر نهاد سازی. امر و نهی خدا را نمیشود بدون نهاد سازی. اینا بحث اجتماعی میشه، اون من بعد میرسم. یعنی اگه کسی خواست تعلیم و تربیت الهی را در جامعه اجرا کنه، حتما باید نهاد سازی بکنه. نمیتونه نهاد سازی بکنه چی؟ نهاد خود اون سازمان جاری کننده است. بله بله بله، یعنی در واقع نهاد سازی صلوات میشه در واقع. چون در میان شما تشکیلات درست میکنی که بتونید در زمان کوتاه‌ترین زمانی بتونید بیشترین وسعت رو در ترویج امر و نهی داشته باشه. حتما حتما. بله. حالا میخوام بگم که اگر کسی وارد فضای سوره احزاب بشه، حالا اینا انشالله وقتی رفتیم توش متوجه میشی، اگر به موضوع نهادسازی یعنی جریان بخشی امر و نهی خدا به صورت سازمانی و تشکیلاتی و تشکیلات الهی قائل نشه، امکان اجرای اوامر و نواهی را از خودش و دیگران سلب کرده. متوجه چی میگم؟ یعنی اگه این فکر، ممکنه من بگم من بچه هامو تو خونمون تعلیم تربیت میکنم، اما اگه تو ذهن ما فراگیر کردن الزامات تعلیم و تزکیه الهی در همه مدارس دنیا نباشد، نه در کشورها، در همه دنیا نباشد، طبق قاعده سوره احزاب عمل نکردیم. طرفو از خودش میکنه. حالا میخواستم راجع به امهات کم بگم، تو دیگه مال خانواده خودت نیستی، تو متعلق به خانواده پیامبری. کدوم پیامبر؟ نبی رحمت، پیامبری که مربوط به همه جهانه. پس تو الان وابسته به خانواده جهانی شدی به وسیله اتصالت به پیامبر جهانی، پس باید حتما جهانی فکر کن. از حالا خیلی خوب، من میخوام یه امر و نهی رو پیاده کنم انشالله بعدن سر همین آیه، همین جا که آیه 6 برسیم همه حرفا گفته شده. بذاری همین فقط این آیه خونده بشه به برکتش.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فی الکتاب مسطورا.
خیلی آیه آیه عجیبیه، خیلی پر رمز و رازه، خیلی تیکه تیکش النبی، اون امهات، اون اولو الارهام، مومنی، مهاجرین، نه هر کدومشون صحبت هایی داره که انشالله برای جلسه بعد، بر سلامتی خودتون و برای خاموش شدنه، خاموش شدنه ظاهریه هر الزام و هر پروتکل و هر طرفدار این الزام و پروتکل غیر خدایی. صلوات بفرستیم. وضعیت جامعه طوری شده جهت اطلاعتون، هر کی خطا انجام بده حواسش نباشه خطاهای ساختاری انجام بده، مثل اینکه مدرسه ای که سند 20-30 رو اجرا کنه، مثل خانواده ای که طبق احکام الهی نباشه و خودشو درگیره. وضعیت عالم اینطوری شده که عقوبت ها سریع شده، یعنی سریع در عرض کمتر از چند سال فتیلش پیچیده میشه، مثل این که دور دنیا روی سرعت تندی افتاده، زود فتیله میکنه، بخچه میکنه، میذاره کنار. اینا حواسمون باشه، یعنی وضعیت عذاب الهی، عقوبت الهی خیلی سریع شده، مثل قبل نیست. قبلا یه نفر توی خانواده یا یه خطایی میکرد، یه ظلمی میکرد، ممکن بود 30 سال، 40 سال، 50 سال کسی هم نمیفهمید. الان کسی ظلم کنه به 3 سال، 4 سال نمیرسه، بیچار است، انقدر که به خاک سیاه نشسته یا از دنیا رفته. اینو جهت اطلاع بگم، وضعیت دنیا اینطوری شده. اونایی که ایرادای ساختاری دارن، حالا میخواد بالا باشن یا پایین، هر کی میخواد باشه، ساختاری باشه، فتیلشون زود پیچیده میشه، بعد همچین میخوره زمین که عبرت خاص و عام میشه. وضعیت دنیا اینطور شده ها. حالا دلیلم داره چرا اینطور شده، دلیلش هم دلیل عقلیش اینه، وقتی توازن فساد، یعنی عالم یه حدی از ظرفیت فساد داره، وقتی فساد زیاد میشه از اینور عقوبتش تشدید میشه، یعنی تصفیه اینا هم سریع تر میشه. یعنی اون وقت یمن داره این اتفاق میفته، جور اون یمنی رو اون سند 20 تیرم باید بده، عذاب اونم باید این بکشه. اونا که عروسی های مختلط میگیرن، اونا این که کارهای اشتباه میکنن، فرهنگ های اشتباه در جامعه میذارن، خیلی باید بترسن. مثل قبلی 40 سال بگذره، طرف 1 سال نشده یا توی دریایی غرق شده، یا یه کسی یه جوری شده، یا یه بیماری سرطانی مرطانی چیزی. یعنی وضعیت تصفیه عالم خیلی سریع شده. حواسمون جمع باشه. ببین این قاعده عالم، اینا من نمیگم، بریم ببینین دیگه، اطلاعاتو بخونین. خب التماس لایه صلوات خط بفرمایید.